دو بعد از ظهر در ایران است و شما همراه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ساعت 14 از رادیو فردا با من محمد زرقامی در سه‌شنبه 10 تیر ماه 1404 خورشیدی همراه شما هستیم. سپاسگزارم که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن. در این برنامه خبری و تحلیلی نگاهی خواهیم کرد به زمان از سرگیری مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا و همچنین از آتش بسی میگیم که بسیاری با دیده تردید به اون نگاه میکنند، آتش بس میان ایران و اسرائیل. بنابراین با ما همراه بمونید، اما پیش از این که بپردازیم به آنچه که در یک ساعت پیش رو با هم خواهیم شنید، سراغی بگیریم از تازه ترین و آخرین خبرها با گلناز اسفندیاری.
با سلام. وزرای امور خارجه کشورهای گروه 7 شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بیانیه مشترکی اعلام کردند که از آتش‌بس بین اسرائیل و ایران حمایت می‌کنند و خواستار از سرگیری مذاکرات برای دستیابی به توافقی در مورد برنامه هسته‌ای ایران شدند. همزمان با انتشار این بیانیه، دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت که با ایران صحبت نمی‌کند و هیچ چیزی به آن کشور پیشنهاد نمی کند. کارین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، در توضیح مواضع رئیس جمهور آمریکا گفت تماس‌های مستقیم و غیر مستقیم استیو ویتکاف با مقامات ایرانی ادامه دارد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه از سرگیری سریع مذاکرات با ایالات متحده آمریکا را رد کرد و گفت تهران ابتدا به تضمین‌هایی نیاز دارد که دوباره مورد حمله قرار نگیرد. عباس عراقچی گفت برای اینکه تصمیم به تعامل مجدد بگیریم، ابتدا باید مطمئن شویم که آمریکا در طول مذاکرات به هدف قرار دادن ما در یک حمله نظامی بر نمی‌گردد. دادستان‌های آلمان روز سه‌شنبه اعلام کردند که یک تبعه دانمارکی به ضمن جاسوسی برای ایران با هدف جمع‌آوری اطلاعات در مورد اماکن و افراد یهودی در برلین دستگیر شده است. مقامات آلمانی می‌گویند این مرد که طبق قانون حفظ حریم خصوصی آلمان تنها با نام علی سین معرفی شده، در ژوئن 2025 در سه مکان جاسوسی کرده است تا برای فعالیت‌های اطلاعاتی بیشتر از جمله حملات تروریستی احتمالی به اهداف مرتبط با یهودیان آماده شود. واکنش ایران در این باره منتشر نشده است. دبیر انجمن شرکت‌های هوایی تایید کرده است که پروازهای بین‌المللی به مقصد و از مبدأ ایران تنها از فرودگاه مشهد و به شکل محدودی ادامه دارد. به گفته مقصود اسعدی سامانی، پروازها فقط به مسقط، دبی، استانبول، تاشکند، لاهور و مدینه انجام می‌شود و پرواز بین‌المللی دیگری برقرار نیست. حریم هوایی مرکز و نیمه غربی ایران فقط برای پروازهای عبوری بین‌المللی باز شده و فرودگاه‌های مهرآباد و خمینی همچنان بسته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه فرمان اجرایی برای لغو تحریم‌های سوریه را امضا کرد. بنابر این فرمان، دستورالعمل وضعیت اضطراری درباره سوریه که سال 2004 میلادی وضع شده بود و همچنین دیگر تحریم‌های واشنگتن علیه نهادهای دولتی سوریه لغو می‌شود. اقدام رئیس جمهور آمریکا در پی تصمیم اعلام شده در خرداد ماه گذشته برای لغو بخشی از تحریم‌های سوریه با هدف کمک به بازسازی این کشور پس از نزدیک به یک دهه جنگ ویرانگر داخلی گرفته می شود. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از دو مقام دولت آمریکا اعلام کرد که نخست وزیر اسرائیل دوشنبه هفته آینده برای دیدار با دونالد ترامپ و مذاکره درباره پایان دادن به جنگ در غزه و مسائل مربوط به آتش بس با ایران به واشنگتن سفر می‌کند. قرار است پیش از دیدار رهبران دو کشور، ران درمر وزیر امور راهبردی اسرائیل برای مذاکره با مقام‌های آمریکایی درباره غزه، ایران و سایر مسائل راهی واشنگتن شود. و ایالات متحده روز دوشنبه از تایید فروش 510 میلیون دلاری دستگاه‌های هدایت بمب و پشتیبانی‌های مرتبط به اسرائیل خبر داد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که اسرائیل در جنگ اخیر خود با ایران مهمات قابل توجهی را مصرف کرد. محمد،
تازه‌ترین خبرها رو شنیدید با گلناز اسفندیاری. شما هم اکنون میتونید ما رو تا ساعت 4:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 19 متر 15720 کیلوهرتز بشنوید و همچنین اگر که به اینترنت خوب دسترسی دارید قطعا بدونید که از طریق تلگرام رادیو فردا میتونید به صورت زنده ما رو دنبال کنید. همراه ما باشید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
زمان اثرگیری مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا مسئله اصلی، اما این روزها مناقشه دو کشور بر سر این زمان هستش. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی میگن خواهان تضمین تکرار نشدن حمله آمریکا در جریان مذاکرات هستند، اما کاخ سفید گفته از هفته گذشته تماس‌ها میان دو طرف برقرار شده. گزارش ایلیا جزائری رو بشنوید.
مقام‌های جمهوری اسلامی از سرگیری سریع مذاکرات با ایالات متحده را رد کرده و خواستار تضمین‌های از سوی واشنگتن برای آغاز دوباره گفتگوها شده اند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مصاحبه با شبکه CBS گفت فکر نمی کنم مذاکرات با این سرعت اثر گرفته شود.
من فکر نمی کنم به این زودی.
او افزود برای تصمیم درباره تعامل مجدد با ایالات متحده باید این اطمینان حاصل شود که آمریکا در طول مذاکرات بار دیگر دست به حمله نظامی علیه ایران نخواهد زد. وزیر خارجه ایران در این حال تصریح کرد که درهای دیپلماسی هرگز بسته نخواهد شد. آقای عراقچی این صحبت‌ها را در پاسخ به سوال خبرنگار CBS درباره گفته‌های چند روز پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه مذاکرات هسته‌ای با ایران می‌تواند خیلی سریع و شاید اوایل هفته از سر گرفته شود مطرح کرد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران هم می‌گوید که احتمالاً مذاکرات ایران و آمریکا در آینده نزدیک برگزار نشود.
اما در مورد مذاکره همونجوری که وزیر محترم خارجه و سخنگو هم اعلام کردن، سخنگو وزارت خارجه هم اعلام کردن، هنوز هیچ گونه تاریخی برای این موضوع اعلام نشده و محتمل هم هست که خیلی نزدیک نباشه، اما تصمیم گیری هم هنوز تو این موضوع انجام نشده.
مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران نیز در مصاحبه با شبکه BBC گفت نخست باید این سوال پاسخ داده شود که آیا هنگامی که در حال مذاکره هستیم شاهد تکرار یک اقدام تهاجمی دیگر خواهیم بود؟
Are we going to see a repetition of an act of aggression while we are engaging in dialogue?
هفته گذشته دونالد ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره احتمال تکرار حمله نظامی به سایت‌های اتمی ایران در صورت اطمینان از ادامه توانایی ایران در غنی‌سازی اورانیوم در سطح نگران کننده گفت که بدون شک این اقدام صورت خواهد گرفت. البته رئیس جمهور آمریکا صبح دیروز دوشنبه برخلاف سخنان سابقش درباره نزدیک بودن از سرگیری مذاکرات با ایران در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت هیچ پیشنهادی به ایران نمی‌دهد و حتی با ایرانی‌ها صحبت نمی‌کند، چون ایالات متحده سایت‌های اتمی ایران را به طور کامل نابود کرده است. پس از آن کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که ایالات متحده به صورت مستقیم و غیر مستقیم به ویژه از طریق استیو ویتکاف فرستاده ویژه این کشور در امور خاورمیانه با جمهوری اسلامی در ارتباط بوده و این ارتباط همچنان ادامه دارد.
Our special envoy Steve Witkoff has been in communication both directly and indirectly with the Iranians. That communication continues. The president himself has not talked to Iran, which he pointed out in his truth statement.
خانم لویت در این حال گفت همان طور که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر اشاره کرده، او خود مستقیما با مقامات ایرانی گفتگو نکرده است. از سوی وزیران خارجه کشورهای گروه 7 در بیانیه مشترک اعلام کردند که از آتش بس بین اسرائیل و ایران حمایت می‌کنند و خواستار از سرگیری مذاکرات برای رسیدن به توافق جامع قابل تایید و پایدار درباره برنامه هسته‌ای ایران هستند. گروه 7 یک مجمع سیاسی اقتصادی است که کشورهای آمریکا، کانادا، آلمان، ایتالیا، فرانسه، ژاپن و بریتانیا تشکیل می‌دهند. از سوی نگرانی‌ها از احتمال از سرگیری درگیری‌های نظامی میان ایران و اسرائیل همچنان زنده است. پس از آنکه رسانه‌های اسرائیلی گزارش‌های از آمادگی ارتش و دولت این کشور برای جنگی دیگر با ایران منتشر کردند، آویگدور لیبرمن رهبر حزب اسرائیل بیتنا از احزاب اصلی جناح اپوزیسیون اسرائیل خواهان آماده شدن کشورش برای یک جنگ دیگر با جمهوری اسلامی ایران طی 3 سال آینده شد. این در حالی است که عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم در مکالمه تلفنی با خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی نسبت به پایبندی اسرائیل به آتش‌بس ابراز تردید کرده است. آتش‌بسی که پس از جنگی 12 روزه حاصل شد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران آمار تلفات این جنگ در ایران را اعلام کرد.
5646 مجروح، 935 شهید و 140 زن و کودک شهید.
از سوی دیگر اسرائیل اعلام کرد شمار کشته های این کشور در جریان صدها موشک بالستیک که ایران به خاک اسرائیل شلیک کرد در مجموع 28 نفر بوده و 265 زخمی نیز در بیمارستان ها پذیرش شدند.
گزارش ایلیا جزائری رو با هم شنیدیم. برگردیم به مسئله روابط ایران و آمریکا و موانعی که در کوتاه مدت بر سر راه از سرگیری مذاکرات دو جانبه و آینده روابط بین تهران و واشنگتن وجود داره. الهی روانشاد همکارم به سراغ حسین بنایی دانشیار مطالعات بین الملل در ایندیانای آمریکا رفته. آقای بنایی که پژوهشگر روابط بین الملله، مطالعات و تحقیقات خودش رو به ویژه در مورد روابط ایران و آمریکا متمرکز کرده و در این باره نظرات خودش رو با ما در میون گذاشته.
من نسبت به آینده مذاکرات بین ایران و آمریکا خوشبین نیستم، زیرا اول اینکه در جریان جنگ اخیر بسیاری از خطوط قرمز رژیم در تهران زیر پا گذاشته شده بود و اینکه حمله بر تاسیسات نظامی بر حکمرانان سیاسی ایران، مقامات ارشد سپاه پاسداران، اینا خب برای رژیم با واقعا یه خطوط قرمزی بود که ازشون آمریکا و اسرائیل رد شدن و این تضمیناتی که الان جمهوری اسلامی میخواد برای آینده مذاکرات به نظر من یه تضمیناتی هستن که خب شاید هم برای آمریکا سخت باشه این تضمینات رو بده و ایران هم الان در یه دوراهی قرار گرفته که خب نمیدونه دقیقا چطور باید راجع به برنامه هسته‌ایش مذاکره بکنه، چون از یک سو برنامه هسته‌ایش به طور کل خب صدمه زیادی خوردن، ولی خب این ماجرای غنی‌سازی و حد غنی‌سازی و حق غنی‌سازی هنوز خب یه مسئله بزرگی که باید راجعش مذاکره بکنه.
آقای بنایی، یکی از چیزهایی که دونالد ترامپ میگه نه پیشنهادی به ایران میدهم نه حتی با آنها گفتگو میکنم، یکی از دلایلش هم اینه که میگه صنعت هسته‌ای ایران نابود شده است. در مورد نابود شدن صنعت هسته‌ای ایران کشمکش بر سر موضوع بسیار زیاده. یک گزارش اولیه جزئی از یک گزارشی محرمانه پنتاگون میگفت که نابود نشده و میتونه دوباره بازسازی کنه خودشو. ایران هم میگه که آسیبی ندیده است آنچنان، اما دونالد ترامپ میگه که صنعتشون نابود شده. تصور میکنید به کدام یک از اینها میباید اعتماد کرد؟
من نمیدونم، اما خب آقای ترامپ فکر میکنه که تونسته رهبران ایران رو اونقدر بترسونه که اکنون حاضر باشن امتیازات اساسی در بانه هستیشون بدن، اما اون بیشتر به دنبال تیترهای مثبت برای خودش و جنبش داخلیش از دل این بحرانه و اگر ایران موضعی مقاومتر در برابر آمریکا اتخاذ کنه احتمالاً بی‌صبری و فشار رو برای تهران بیشتر خواهد شد. بنابراین نمیشه گفت واقعا تا اونجایی که آدم بتونه اطلاع خوبی دست بیاره که چقدر برنامه‌های هسته ایران ضربه خوردن، این آینده خطوط قرمز آقای ترامپ و آقای خامنه‌ای در داخل جمهوری اسلامی کجا خواهد بود. بنابراین آینده این مذاکرات واقعا الان مجهول هستش.
آقای بنایی، شما میگید دونالد ترامپ بیشتر به فکر جنبش‌های داخلی کشور هست، داخلی آمریکا. دونالد ترامپ اول 2 هفته به ایران فرصت داد، بعد ظرف 2 روز حمله کرد به تأسیسات هسته‌ای نتانز، فوردو و اصفهان. پس از اون گفت که تأسیسات هسته‌ای منهدم شدن و حالا ایران گفتگو خواهد کرد، که گفتگوی انجام نشد یا دست کم به وقوع نپیوست اما حرفش زده شد. ایران میگه که برای گفتگو با آمریکا باید آمریکا تضمین بده که به ایران حمله نمی‌کنه. بعد دونالد ترامپ حالا میگه که پیشنهادی میده و نه گفتگو میکنه. تصور میکنید این همه تغییر گفتمان در صحبت‌های دونالد ترامپ رو باید چگونه تعبیر کرد؟
این بیشتر بی‌اعتمادی آقای دونالد ترامپ نشون میده که در یک مذاکره یه طرف، یعنی میشه گفت مهمترین و قوی‌ترین طرف این مذاکره ایالات متحده نمیشه به حرفاش و تضمیناتش اعتبار کرد. ببینید جمهوری اسلامی ایران در مورد آینده برنامه هسته‌ایش با گزینه‌های مطلوبی روبرو نیست. از یه طرف به خوبی میدونه که هر گونه گام در جهت تسلیحاتی کردن برنامه هسته‌ایش به احتمال زیاد با پیامدهای نظامی شدید از سوی اسرائیل و ایالات متحده مواجه خواهد شد، هرچی که آقای ترامپ الان بگه و یا راجبش شک داشته باشه. اما از سوی دیگه خب جمهوری اسلامی هم آگاه هست که تنها راه تضمین بقای نظام برخورداری از یک سازوکار بازدارنده قوی مثل سلاح‌های هسته‌ایه. به همین دلیل نظام در حال حاضر با یه دوراهی جدی و پیچیده روبروست که دونالد ترامپ هم اینو میدونه و خب من فکر کنم در کوتاه مدت این بی‌اعتباری حرفاش و تهدیدایی که میکنه اینا رو میخواد به یه جایی برسونه که خب جمهوری اسلامی یواش یواش این معمایی که باش مواجه هست رو به صورتی که برای آقای دونالد ترامپ مثبت باشه حل بکنه.
آقای بنایی، دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ سیاست فشار حداکثری رو اعمال میکرد. الان سیاست در مورد ایران چه الگویی رو از دیدگاه شما داره دنبال میکنه؟ دیپلماسی از طریق اعمال قدرت نظامی؟
بله، اون که یعنی اسمن میشه این به تو رو گفت، اما خب واقعیت این قضیه این هست که دیپلماسی آمریکا نه تنها دیپلماسیش برابر جمهوری اسلامی برنامه هستی ایران، به طور کل یعنی امور بین الملل دوچار یه آشفتگی عجیبی شده و این هنگفتی این آشفتگی که هم برای خیلی از بیروکرات‌های آمریکا مشکل ساز شده یه بحران عجیبی درست کرده در امور بین الملل که خب خیلیش برمیگرده به خود شخصیت آقای دونالد ترامپ. و خب این قضیه برنامه هسته‌ای ایران در این جو که جمهوری اسلامی باش الان درگیر شده، برای همین در این دوره دوم من یعنی این فکر دارم که خب دولت آقای ترامپ خیلی دلش میخواد که از این آشفتگی به طور حد اکثر نتیجه ببره برای منافع شخصی خود آقای ترامپ، حالا چه در مواجه با ایران باشه یا اتحادیه اروپا و یا هر مجمع سیاسی دیگه.
آقای بنایی، اگر بخواید یه چشماندازی رو برای ما به تصویر بکشید، چشمانداز روابط ایران و آمریکا رو چگونه میبینید که مسلماً آتش بس و شکنندگی یا پایداری اون هم جایی در این خواهد داشت؟
در کوتاه مدت 100%، اما تا کوتاه مدت هم بگم تا یه 3 ماه تا 6 ماه آینده فقط میشه راجع به این قضیه فکر کرد و چشمانداز داشت. بیشتر از اون واقعا سخته، به خاطر اینکه خب الان خیلی معلومه که پایه‌های اصلی نظام واقعا خیلی سست شدن، معلوم نیست آینده سیاسی ایران از داخل به چه شکل خواهد بود و خب این رو باید یه فاکتوری باید حساب بکنیم که وقتی راجع به آینده مذاکرات بهش فکر میکنیم. و حتی در داخل آمریکا به همین صورت، یعنی آینده برنامه سیاسی آقای ترامپ در داخل ایالات متحده خب یک واقعا فاکتور اصلی هست برای مذاکرات بین ایران و راجع به کلی بینش امور بین الملل که دولت آقای ترامپ بخواد ارائه بده به دنیا. برای همین بین 3 تا 6 ماه آینده میشه گفت بله این آتش بس رو میشه بشنید که یه جورایی در همین جایی که هست بمونه. من به نظر من بنبست مذاکرات واقعا یک امید اصلی جمهوری اسلامی در این آشفتگی کل بحران هست در حال حاضر. و خب اگه همه چیز در بنبست بمونه و ایران از لحاظ نظامی بهش حمله نشه، خب این یه چیزی که نظام میتونه قبول بکنه در کوتاه مدت و بعد از اون دیگه حالا بعد دوباره بشینه و یه امتیازسازی جدید بکنه برای آینده برنامه هسته ایش و برنامه نظامی و سیاسیش در داخل کشور هم به همینطور.
رابطه ایران و آمریکا و موانع سر راه در کوتاه مدت برای اثرگیری مذاکرات دو جانبه، دیدگاه حسین بنایی، دانشگر مطالعات بین الملل در ایندیانای آمریکا رو شنیدید. و اما در ادامه، در حالی که در 2 هفته گذشته نگاه جهان به آسمان خاورمیانه و تبادل آتش میان ایران و اسرائیل دوخته شده بود، حمله ای دیگه در سکوت و در خیابان‌ها و خانه‌های داخل ایران در جریان بود. گزارش‌های متعدد سازمان‌های حقوق بشری حاکی از موج بی سابقه از بازداشت ها و تشدید سرکوب داخلی در پوشش بحران جنگیه. رویا کریمی مجد و گزارشی در این باره.
تنها در 12 روز نخست پس از آغاز حملات اسرائیل به ایران در اواخر خرداد ماه بیش از 700 نفر در سراسر کشور بازداشت شدند، در حالی که جمهوری اسلامی با اعلام آمار بازداشت شدگان بر اتهام جاسوسی آنها به عنوان همکاری با سرویس‌های امنیتی خارجی تأکید می‌کرد، بازداشت‌هایی بدون اعلام رسمی در شهرهای مختلف در جریان بود. گستردگی بازداشت‌ها به گونه‌ای بود که به گفته هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی مانند موجودی زخم خورده با قساوت تمام به سراغ هر تهدید بالقوه در کشور رفته است. فعالان مدنی، سیاسی و زندانیان سابق سیاسی از جمله گروه‌هایی هستند که به طور گسترده هدف بازداشت‌ها قرار گرفتند. بر اساس اخبار منتشر شده از سوی سازمان‌های حقوق بشری، شمار زیادی از فعالان در شهرهای مختلف کشور دستگیر شدند، از جمله مصطفی مهرآیین، جامعه شناس، مطهر یونهی، فعال دانشجویی، سجاد مشهدی همت‌آبادی، فعال سیاسی، مرتضی اسدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم سیاسی، حمید پیشقدم، فعال سیاسی، انور بایزیدی، فعال مدنی، حسن باقری‌نیا، استاد دانشگاه اخراجی، حسین میربهاری، فعال حقوق کودکان و کوروش حاتمی از بازداشت شدگان اعتراضات 1401. بین اسامی باید حسین رونقی، فعال رسانه‌ای، و سجاد صادقی، مجری سابق رادیو و پژوهشگر روابط بین‌الملل را نیز اضافه کرد. علاوه بر فعالان سیاسی و مدنی، اقلیت‌های دینی و قومی نیز از اهداف بازداشت‌ها بودند. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه حقوق بشر ایران، 7 تیر ماه گزارش داد که از 2 تیر ماه دست کم 35 شهروند یهودی در شهرهای تهران و شیراز به مراکز امنیتی احضار و بازجویی شدند و بنابراین گزارش، پرسش‌های ماموران عمدتاً در مورد تماس‌های خانوادگی این افراد با بستگانشان در اسرائیل بوده است. فعالان جوامع یهودی در اسرائیل و آمریکا نیز خبر دادند که تشکیلات امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر شماری از یهودیان ایران، از جمله برخی از رهبران جامعه یهودیان در تهران و شیراز را به ظن همکاری با اسرائیل بازداشت کرده است. علاوه بر این، در این مدت دست کم 20 شهروند بهایی بازداشت، احضار یا منزلشان تفتیش شده است. ایمان رحمت‌پناه، نوید تشکر، آرمان نیکاین، نویان حجازی و نازنین آبدینی از جمله شهروندان بهایی هستند که در شیراز، اصفهان، جویبار و قائم شهر بازداشت شدند. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، 134 نفر در استان کرمانشاه و 28 نفر در آذربایجان غربی بازداشت شدند. گزارش‌های نیز مبنی بر احضار و بازجویی خانواده‌های فعالان سیاسی کرد مقیم خارج از کشور منتشر شده تا آنها به توقف فعالیت وادار شوند. در شبکه‌های اجتماعی نام تعدادی از اعضای خانواده‌های دادخواه نیز در میان بازداشت شدگان دیده می‌شود. برخی از هنرمندان معترض نیز در این مدت بازداشت شدند. توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی که به نماد جنبش زن زندگی آزادی تبدیل شده بود، بار دیگر، این بار در جزیره کیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی آزاد شد.
این ویدیو رو میذارم که بدونید حال منم خوبه و چند ساعت بازداشت بودم بابت شاید یه متن دو خطی.
خوانندگان رپ دیگری چون دانیال مقدم و محمد رضا احسانی نیز در تهران و نجف آباد بازداشت شدند. این اسامی و آمار در حالی جمع‌آوری شده که خانواده و دوستان افراد بازداشت شده اقدام به انتشار اسامی آنها کردند. یک وکیل حقوق بشر ساکن ایران با کمپین حقوق بشر ایران گفته که بسیاری از بازداشت‌ها در ایست‌های بازرسی صورت گرفته و به دلیل فعالیت سیاسی یا امنیتی نبوده است. برخی از شهروندان هم صرفاً از روی کنجکاوی فیلمبرداری کرده و در پی آن بازداشت شدند، افرادی که تاکنون نام و هویتشان منتشر نشده است.
از رویا کریمی مجد شنیدید گزارشی رو در ارتباط با بازداشت‌های اخیر که در پی تشدید فضای امنیتی در ایران بعد از جنگ اسرائیل علیه ایران شاهدش بودیم که در ایران شکل گرفته. همچنان شما با ساعت 14 از رادیو فردا همراه هستید و در ادامه ساعت 14 بپردازیم به گزارش دیگه در مورد کسری سوخت زمستان گذشته که عباس علی‌آبادی، وزیر نیروی دولت مسعود پزشکیان، گفته که این کسری سوخت و مشکلات برق در زمستان سال گذشته ریشه در آنچه او توطئه و خیانت دشمن اسرائیلی نامید داشته. این مسئله در حالی مطرح میشه که زمستان گذشته گزارش‌های متعددی از افت شدید فشار گاز، قطعی برق و کمبود سوخت نیروگاه‌ها در سراسر ایران منتشر شده بود. وزیر نیرو همچنین گفته که به دلیل این خرابکاری‌ها و توطئه‌ها تعمیرات نیروگاه‌ها به تعویق افتاده بود، اما امسال با تلاش فراوان این تعمیرات تکمیل شده. با این حال شاید این پرسش برای شما هم پیش اومده باشه بعد از شنیدن صحبت‌های عباس علی آبادی وزیر نیروی دولت مسعود پزشکیان که چه شواهد و مدارک علنی یا اطلاعات قابل تایید دیگه‌ای وجود داره که بتونه چنین صحبت‌هایی رو پشتیبانی کنه و به اون صحه بذاره. نسرین افشار گفتگوی رو داشته با امید شکری، کارشناس سیاست خارجی و ژئوپلیتیک انرژی ساکن واشنگتن، که بشنوید.
در مورد اینکه در حوادث سال گذشته، یعنی بحران کمبود سوخت، اسرائیل دست داشته یا نداشته، برای اثبات این ادعا علی آبادی هیچ گونه سند و مدرک مشخصی معرفی نکرده و میشه انتظار داشت که این ادعا فقط برای اینکه ثابت کنه که دولت فعلی تلاش خودش رو کرده و ریشه مشکلات بحران سوخت در زمستان گذشته ربطی به مشکل دولتی نداشته و ریشه خارجی داشته، فکر کنم این ادعا مطرح شده تا وقتی که مدرک قابل توجهی در مورد ادعای استقلال مستقیم یا غیر مستقیم اسرائیل در بروز اون ابر بحران انرژی در زمستان گذشته از سوی علی آبادی یا یکی از وزرای دولت پزشکیان به مردم معرفی نشه و مشخصا به صورت سندوار اعلام نشه، من فکر کنم این فقط ادعاست.
آقای شکری، آیا اینکه وزیر نیرو حالا بعد از فروکش کردن انتقادهایی که بهش وارد شده بود و رد شدن از استیضاح، ماجرای کمبود سوخت زمستانی رو به اسرائیل نسبت میده، این تلاشی برای فرافکنی و فرار از مسئولیت‌ها و ضعف‌های مدیریت داخلی نیست؟ آیا این حرف بیشتر رنگ و بوی سیاسی داره یا پشتوانه فنی؟
وقتی که اون در باه زمانی اون دو تا خط لوله گاز ایران با حملات سایبری مواجه شد و که بعدن هم مشخص شد که حالا دولت ایران کرده کاری اسرائیل هستش، اون موقع هم در مصاحبه ها گفته شد که خب زیر ساخت انرژی ایران از لحاظ فیزیک و سایبری در امنیت کامل نیست و هر گروهی و هر کشوری میتونه از این پاشنه آشیل جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به امنیت انرژی و امنیت اقتصادی ایران استفاده بکنه. اگر شما باید علی آبادی برگردن، حتی در جلسه رأی اعتماد کابینه پزشکیان علی آبادی خودش گفت که مسئله کمبود سوخت مشکل نیست و ابر بحران انرژی در بسته بشه برق از سال تنه دو سال مدیریت خواهد شد، که نشون میداد علی آبادی با دینامیک های بازار داخلی انرژی ایران بیگانه است و نمیدونه که میزان کسری گاز طبیعی، برق و بنزین و حالا در حوزه خودش برق چقدر هستش، که این کسری چقدر سرمایه لازم داره، چقدر میتونه از طرف بخش خصوصی تامین بشه، چقدر دولت خودش میتونه فراهم بکنه، و همه این عوامل نشون داد که علی آبادی با مشکلات صنعت برق ایران بیگانه است. و این ادعایی هم که امروز مطرح شده، من فکر کنم در راستای همون کاهش انتقادات نسبت به عملکرد وزیر نیرو در این فرصتی که از دولت شورا میگذره هستش.
سوال من از شما اینه که وزیر نیرو همچنین از شناسایی 1800 مگاوات مصرف غیر مجاز برق مربوط به استخراج رمزارزها خبر داده که 1000 مگاوات اون جمع‌آوری شده. این میزان دقیقاً چه سهمی از مصرف برق کشور رو تشکیل میده؟ آیا حذف اون واقعاً تاثیر محسوسی بر تعادل شبکه برق میذاره؟
در کوتاه مدت شاید بشه اگه با اون تعطیلی مزارع مجهزدار یا غیر مجهزدار بشه بخشی از کمبود برق در بعد ملی رو حل فصل کرد. با توجه به اینکه در دو ماه گذشته هم شدت گرما نسبت به سال‌های گذشته در بهار بیشتر از حد انتظار بود و حتی مصرف برق طبق خبری که امروز تصمیم کار کرد در اردیبهشت و خرداد در چند سال گذشته بیشتر از حد مجاز بوده، من فکر نمی‌کنم که با تعطیلی مزارع غیر مجاز و یا مزاز بیت کوین دولت فعلی بتونه در تابستان که در حال حاضر در اون هستیم بتونه مشکلات متعدد سنت برق رو باهاش حل و فصل بکنه. ولی مشکلات صنعت برق ایران ساختاری هستش و با صرف این که بشه مزارع استخراج بیت کوین مزبزه یا مزبزه رو برقشون خاصیت، نمیشه ابر بحران انرژی در بخش برق رو در این تابستان که درجه گرما نسبت به سال گذشته افزایش یافته به طورت دولت فعلی بتونه اونو حل و فصل بکنه.
گزارش گفتگویی بود با امید شکری، کارشناس سیاست خارجی و ژئوپلیتیک انرژی ساکن واشنگتن، در ارتباط با کسری سوخت زمستان گذشته که عباس علی آبادی وزیر نیروی دولت مسعود پزشکیان گفته بود که این کسری سوخت و مشکلات برق تو زمستون سال گذشته ریشه‌اش در آنچه که آقای علی آبادی توطئه و خیانت دشمن اسرائیلی نامید بود است. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید. راه‌های تماس با رادیو فردا ساده‌ترینش برای اونهایی که این روزها دیگه همه با اینترنت سر و کار داریم دیگه. ات فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هستش، اما جدایی از اون شما میتونید از راه‌های کلاسیک تر هم استفاده کنید. 00420212 و 2113 که شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. واتساپ رادیو فردا هم در اختیار شماست، 00420725970 که از واتساپ رادیو فردا هم میتونید استفاده کنید. یک نکته رو هم در این فرصت کوتاهی که باقی مونده اشاره بکنم که روز گذشته ما بامداد بیات آهنگساز و تنظیم کننده رو هم از دست دادیم. بامداد بیات فرزند بابک بیات آهنگساز فقید ایرانی بود و روز گذشته بر اثر سکته مغزی در تهران، در تهران پارس، در اونجا ساکن بود، درگذشت که یادش گرامی. اگر فرصت بشه حتما یک اشاره‌ای می‌کنم به نوشته‌ای که شهریار قنبری در مورد بامداد بیات نوشته و تلاشمون هم این هست که در این نیمه دوم یه نگاهی بکنیم حتما به زندگی بامداد بیات. بریم سراغ تازه‌ترین خبرها رو بگیریم، این بار با ملینا خورشیدیان.
روزتون بخیر. وزرای امور خارجه کشورهای گروه 7 شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بیانیه‌ای مشترکی اعلام کردند که از آتش‌بس بین اسرائیل و ایران حمایت می‌کنند و خواستار از سرگیری مذاکرات برای دستیابی به توافقی در مورد برنامه هسته‌ای ایران شدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه از سرگیری سریع مذاکرات با ایالات متحده را رد کرد و گفت تهران ابتدا به تضمین‌های نیاز دارد که دوباره مورد حمله قرار نگیرد. دادستان‌های آلمان روز سه‌شنبه اعلام کردند که یک تبعه دانمارکی به ظن جاسوسی برای ایران با هدف جمع‌آوری اطلاعات در مورد اماکن و افراد یهودی در برلین دستگیر شده است. مقامات آلمانی می‌گویند این مرد که طبق قانون حفظ حریم خصوصی آلمان تنها با نام علی سه معرفی شده، در جوان 2025 در سه مکان جاسوسی کرده است تا برای فعالیت‌های اطلاعاتی بیشتر از جمله حملات تروریستی احتمالی به اهداف مرتبط با یهودیان آماده شود. واکنش ایران در این باره منتشر نشده است. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی تأکید کرده است که پروازهای بین‌المللی به مقصد و از مبدأ ایران تنها از فرودگاه مشهد و به شکل محدودی ادامه دارد. به گفته مقصود اسعدی سامانی، پروازها فقط به مسقط، دبی، استانبول، تاشکند، لاهور و مدینه انجام می‌شود و پرواز بین‌المللی دیگری برقرار نیست. حریم هوایی مرکز و نیمه غربی ایران فقط برای پروازهای عبوری بین المللی باز شده و فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی همچنان بسته هستند. پیشتر مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفته بود باند نخست فرودگاه‌های تبریز و اصفهان بین 10 روز تا 2 هفته آینده عملیاتی می‌شود. هزاران نفر از شهروندان ایران که در دوران جنگ 12 روزه قصد خروج از کشور را داشتند، از مرزهای زمینی ترکیه، ارمنستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان خود را به کشورهای همسایه رسانده و بیشتر آنها عازم کشورهای غربی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه 9 تیر فرمان اجرایی برای لغو تحریم‌های سوریه را امضا کرد. بنابر این فرمان، دستورالعمل وضعیت اضطراری درباره سوریه که سال 2004 میلادی وضع شده بود و همچنین دیگر تحریم‌های واشنگتن علیه نهادهای دولتی سوریه لغو می‌شود. بر پایه فرمان اجرایی آقای ترامپ، تحریم‌های وضع شده علیه بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه و مسئولان بلندپایه در حکومتش به قوت خود باقی می‌ماند. اقدام رئیس جمهور آمریکا در پی تصمیم اعلام شده در خرداد ماه گذشته برای لغو بخشی از تحریم‌های سوریه با هدف کمک به بازسازی این کشور پس از نزدیک به 1 دهه جنگ ویرانگر داخلی گرفته می‌شود. نظام بشار اسد 18 آذر ماه گذشته با پیشروی ناگهانی گروه‌های مسلح مخالفش و تصرف مناطق وسیع از کشور از جمله دمشق پایتخت سقوط کرد. از سوی دیگر سایت خبری اکسیوز به نقل از مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی گزارش داده که دولت ترامپ در حال انجام مذاکرات مقدماتی با اسرائیل و سوریه در مورد یک توافق امنیتی احتمالی بین این دو کشور است. محمد
از ملینا خورشیدیان تازه ترین خبرها رو شنیدید و شما همچنان در کنار ما هستید در این برنامه خبری و تحلیلی. در ادامه مطالب شنیدنی تری هم براتون داریم.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
اما در حالی که نزدیک به یک هفته از آتش بس میان ایران و اسرائیل میگذره، تازه ترین گزارش ها تصویر روشن‌تر و دردناکتری از ابعاد انسانی این جنگی که 12 روز طول کشید رو ترسیم میکنه. مهرانگیز ایمنپور، هنرمند ایرانی که در حمله به زندان اوین کشته شد، یکی از این قربانیان جنگ 12 روز است. تا ناستیای 7 ساله اوکراینی که در اسرائیل جان خودش رو از دست داد. مهران کریمی و جزئیات بیشتر در این باره.
نزدیک به یک هفته از آتش بس میان ایران و اسرائیل می‌گذرد. با مشخص شدن هویت کشته شدگان و بالا رفتن آمار تلفات انسانی در هر دو کشور، ابعاد تاریک این جنگ آشکارتر می‌شود. مهرانگیز ایمنپور 62 ساله، هنرمند و مادر 2 فرزند بود. او روز دوشنبه 2 تیر ماه در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین، به گفته همسرش بر اثر موج انفجار کشته شد. رضا خندان مهابادی، نویسنده، منتقد و فعال اجتماعی و از اعضای کانون نویسندگان ایران، همسر سابق خانم ایمنپور است. او در پستی در حساب اینستاگرام خود کشته شدن همسر سابقش در اثر حملات اسرائیل به زندان اوین را تایید کرده. او میگوید منزل همسرش در نزدیکی درب ورودی زندان اوین بوده. به گفته او خانم ایمنپور در حال برگشتن به خانه بوده که حملات به زندان اوین رخ میدهد. آقای خندان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام در مورد مرگ همسرش نوشت:
مهرانگیز هنرمند نقاش و مادر فرزندانم آرش و بهار بود. مهرانگیز زیبایی زندگی فرزندانم بود. جنگ میان دو حکومت مرتجع و جنگ افروز 2 روز پیش زیبایی زندگی آنها را گرفت. در این سرزمین زشت خویان مهرانگیزهای بسیار، زیبایی‌های بسیار بر خاک افکندند تا تخت حکومت پشتشان را استوار دارند.
ارتش اسرائیل در آن روز اعلام کرد که سردر ورودی زندان اوین در تهران را هدف قرار داده. دفتر حقوق بشر سازمان ملل 1 روز بعد اعلام کرد که حمله هوایی به زندان اوین ایران که زندانیان سیاسی در آن نگهداری می‌شدند، نقض جدی قوانین بین‌المللی بشر دوستان است. رضا خندان می‌گوید موج انفجار آنقدر قوی بوده که با وجود فاصله حدوداً 200 متری منزل همسرش از در ورودی اوین، شیشه‌ها شکست است. ضمن اینکه در فلزی خانه نیز تاب برداشته است. به گفته آقای خندان هنوز مشخص نیست که مهرانگیز ایمنپور در کدام نقطه تحت تاثیر انفجار جانش را از دست داده، اما ممکن است نزدیک سالن ملاقات زندان اوین حادثه رخ داده باشد، چون به گفته او ماشین‌هایی که بیرون پارک شده بودند از شدت موج انفجار و ضربه انفجار مچاله شده بودند. اما در آن سو در اسرائیل، این صدای ناستیا بوریک است، دختر بچه اوکراینی که به سرطان خون مبتلا بود و در هنگام مرگ تنها 7 سال زنده داشت. او روز 25 خرداد در جریان اصابت موشک‌های جمهوری اسلامی به یک مجتمع مسکونی در شهر بیتیام در جنوب تل‌آویو جان خود را از دست داد، جایی که اعضای خانواده‌اش، مادر، مادر بزرگ او به همراه 2 پسرخاله‌اش همزمان با او جان باختند. از سال 2022 میلادی، 6 ماه پس از حمله روسیه به اوکراین، مادر ناستیا، ماریا، متوجه شد وضعیت سلامت دخترش به شدت نگران کننده است. او با همسرش آرتم بوریک تماس گرفت که از چند ماه پیش از آن به ارتش اوکراین پیوسته بود. آرتم بوریک، پدر ناستیا، به رادیو اروپای آزاد گفت:
همسرم تلفنی گفت که دخترمون شروع کرده به کم غذا خوردن و خیلی لاغر شده. بعد رفتن کیف و اونجا تایید شد که ناستیا سرطان خون یا لوکمی داره.
ناستیا به بیمارستانی در اودسا در جنوب اوکراین، محل اقامت خانواده‌اش، منتقل می‌شود، اما امکانات درمانی مورد نیاز او در آنجا وجود ندارد. آرتم از ارتش مرخصی میگیرد تا کنار خانواده‌اش باشد و درباره ادامه مسیر درمان تصمیم بگیرد. نتیجه پرسجوی پدر و مادر به گزینه درمان دخترشان در سطح پیشرفته در اسرائیل میرسد. تصمیم میگیرند ماریا دخترشان را به اسرائیل ببرد و آرتم در جنگ اوکراین باقی بماند. آنها از یک مؤسسه خیریه اوکراینی به نام شانسی برای زندگی که برای بیماران سرطانی و خانواده‌های هایشان حمایت مالی فراهم می کند کمک می گیرند. نبرد با سرطان طولانی می شود و بیماری ناسیا چندین بار عود می کند. همزمان هزینه های درمان هم خانواده را تحت فشار گذارد. برای همین ماریا شروع می کند به جمع‌آوری کمک های مالی آنلاین برای تامین هزینه های پزشکی و ویدئوهایی از ناسیا در اینستاگرام منتشر می کند. یکی از ویدئوها درست پس از آغاز جنگ ایران و اسرائیل در اواسط ژوئن ضبط شد. ماریا از ناسیا فیلم می گیرد و از صدای حملات هوایی در اطرافشان حرف می زنند.
شب پرتلاتومی داشتیم، پر از آژیر و انفجار، خیلی شلوغ بود. خوب نخوابیدیم، فقط انگار ناستیا خوب خواب.
در جریان اقامتشان در اسرائیل، مادر بزرگ ناستیا و دو پسرخاله 10 ساله و 14 ساله او هم به اسرائیل می روند تا روحیه‌اش را تقویت کنند. همه آنها به همراه ناستیا بر اثر اصابت موشک به ساختمان محل سکونتشان جان باختند. وزارت بهداشت اسرائیل اعلام کرده که در طول جنگ 12 روزه 3238 نفر در بیمارستان‌ها بستری شدند و در مجموع 28 نفر جان باختند که فقط 1 نفر آنها نظامی بوده که او هم در جریان خدمت کشته نشده است. آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ایران از کشته شدن دست کم 935 نفر که شامل 38 کودک و 132 زن است حکایت دارد. اما این آمار نظامیان و غیر نظامیان را از هم تفکیک نکرد. خبرگزاری حقوق بشری هرانا نوشته که جنگ 12 روزه در ایران دست کم 1190 کشته و 4475 زخمی بر جای گذاشته.
از مهران کریمی شنیدید. اما با گذشت 8 روز از حمله اسرائیل به زندان اوین در تهران، سرنوشت زندانیان بندهای امنیتی هم از بندهای 209، بند 2 الف و بندهای حفاظت قوه قضایی مبهم گزارش میشه. مقام‌های رسمی و رسانه‌های دولتی تا این لحظه اطلاع رسانی شفافی در این باره نداشتند، اما نهادهای حقوق بشری و خانواده‌های زندانیان وضعیت زندانیانی رو که از زندان اوین به زندان‌های تهران بزرگ و قرچک ورامین منتقل شدن نامناسب و حتی خطرناک توصیف کردند. فرشته قاضی با حسین رزاق، فعال سیاسی و زندانی سیاسی پیشین که وضعیت این زندانیان رو پیگیری می‌کنه، در همین زمینه گفتگو کرده. آقای رزاق در خارج از ایران به سر می‌بره و این گفتگو رو انجام داده.
دوستانمون تقریبا ست انفجار مهیب رو متوجه شدن که در نزدیک بندهای امنیتی، یعنی بندهایی که زندانیان سیاسی هم نگهداری میشن، اتفاق افتاده. بند 209 که اصلی ترین بند امنیتیه و بازداشتیای اخیر اونجا نگهداری میشن، دقیقاً دیوار به دیوار بند 4 زندان اوینه که بیشترین تعداد زندانی سیاسی هم در یک بند عمومی اونجا هستن، که خب ورودی 209 تخریب شده، ورودی بند 4 و بهداری اوین هم که تو همون محوطه نزدیک بوده کاملا تخریب شده. از دوستانی که توی بندهای امنیتی بودن، بعد از این فشاری که این چند روز اومده، آقای مهرائین یک تماس کوتاهی گرفتن و گفتن که در بند امنیتی تهران بزرگ هستن. علی یونسی هم همین اتفاق افتاده و ارغوان فلاحی همینطور. دوستانی که در بند 4 بودن، اون طوری که واسه ما تعریف میکنن، بعد از انفجاری که اون نزدیکی بوده و در بند تخریب شده، اومدن بیرون به کمک دوستانی که رفته بودن اعزام شده بودن به بهداری، اونها رو برن پیدا بکنن و یا پزشکایی که اونجا هستن، پزشکایی که به صورت داوطلبانه خیلیاشون میان اونجا و کمک میکنن، کمک حال زندانی ها هستن، رفته بودن کمک بکنن که خب پیکر بعضی از پزشکان و یا یکی از خانم های پزشکی که اونجا بوده بدون دست و پا بدنش رو بیرون آوردن.
این زندانیان به زندان تهران بزرگ یا به زندان قرچک منتقل شدن. آیا هیچ آماری وجود داره که چه تعداد زندانی در زندان اوین بوده و آیا همه منتقل شدن؟ سرنوشت همه مشخص هست؟
هیچ آمار دقیقی ما نداریم، به خاطر اینکه خب این جزء آمارهای امنیتیه و جمهوری اسلامی هم بعد از فشارهایی که مردم آوردن، یک آمار 71 نفره کشته دادن، بعد دیروز شد این آمار شد 79 نفر و بند 1 قرنطینه حدود 200 نفر زندانی اونجا بودن که تازه ورود بودن، بند 4 نزدیک 600 نفر زندانی اونجا بودن. این آمارهایی که حدودی ما داریم. بند 7 زندانی سیاسی نداشته، زندانی های عادی بودن و بند 8 هم نزدیک 30 نفر زندانی سیاسی داشته و از آمار اینکه چقدر زندانی عادی داشته ما هیچ خبری نداریم. در بند زنان هم تقریبا 70 نفر زندانی یک دست سیاسی بودن اکثرا، که اونها رو همه رو به زندان قرچک منتقل کردن. این زندانی ها، ما اون چیزی که میدونیم از خود زندان تهران بزرگ تقریبا 1200 نفر زندانی رو از زندان اوین به اونجا منتقل کردن. اما وقتی که خانواده ها پیگیری میکردن جوابشون این بودی که هنوز حتی نتونستن اسم اینا رو ثبت در کامپیوتر بکنن.
تصاویری که از زندان تهران بزرگ منتشر شده نشون میده که زندانیان اونجا شرایط مناسبی ندارن، در واقع در شرایط بسیار بدی به سر میبرن. میشه به ما بگید که اونجا وضعیت این زندانیان سیاسی به چه صورته؟
شبی که اینها دوستان ما رو میخواستن منتقل بکنن، چند صد نفر ماموران یگانه ویژه مسلح به مسلسل و مسلح به اسلحه های جنگی وارد زندان شدن، در بندهای زندان اوین رفتن، خانم ها رو تهدید کردن به اینکه اگه خارج نشید تیرانداز بالای پشتبان هاست و شما رو مورد هدف قرار میدن. آقایون رو به همین صورت اینها رو دست و پاشون رو قلو زنجیر کردن، به هم زنجیر کردن، تمام زندانیان عادی و سیاسی همه رو، مثلا یک فردی مثل آقای ابوالفضل قدجانی رو با 85 سال سن قلو زنجیر کردن و بعد از 7 ساعت 8 ساعت مسیری که با اتوبوس بردن و اسکورت می‌شدن رسوندن به زندان تهران بزرگ. اما زندان تهران بزرگ یک بند به نام تیپ 2 رو که قدیمی‌ترین بند زندان تهران بزرگ هست تخلیه کردن و اونجا رو آماده کردن برای اینکه زندانیان اوین اونجا منتقل بشن. این تیپ 2 دوستانی که در آبان 98 دستگیر شده بودن و خیلی هاشون رو به اونجا فرستاده بودن و تحمل حبس کردن، یا در اعتراضات 401 تعریف می‌کنن که اونجا کثیف‌ترین و بدنامترین تیپ به زندان تهران بزرگ که پر از آلودگیه. به حساب بکنید این جمعیت در اونجا پر از حشرات موذی، پر از ساس و سوسک و مورچه و مگس و البته جاهایی هم پر موش، چقدر این شرایط ازدحام و تراکم جمعیت که روی زمین باید بخوابند بدون کمترین امکانات توی این گرمایی که بیابانهای فشافویه داره، این فضای کثیف واقعا میتونه موجب بیماریهایی بشه، موجب شرایط بسیار بدی بشه. اونجا دوستان دیروز با یکی از مسئولان زندان عالی رتبه سازمان زندانها که رفته بوده برای بازدید دیدار کردن و اون مسئول هم گفت ما فعلا امکانات نداریم، درخواست کردن که امکانات رو بذارید ما خودمون تهیه بکنیم بیاریم وارد بکنیم، اما جلوی این رو هم گرفتن و گفتن نه ما امکانات رو خودمون تهیه میکنیم.
از زندان قرچک چطور؟ 70 زنی که از بند زنان زندان اوین به اونجا منتقل شدن، ما در مورد بندهای امنیتی 209 240 241 یا 2 الف هنوز اطلاعات درستی نداریم، ولی این زنانی که از بند عمومی به قرچک معرفی شدن شرایط تو اونها در قرچک به چه صورتیه؟
دو شب اولی که عزیزانمون رو به زندان قرچک بردن، بخشی رو به خاطر اینکه تعداد زیاد بوده و اونجا هم ظرفیتش کمه، بخشی رو به باشگاه ورزشی بسیار کوچکی که اونجا داره بردن. خب یه باشگاه ورزشی دیگه امکاناتی برای استراحت و خواب عزیزانمون نبوده، حساب باید بکنیم که چطور اینها اونجا نگهداری شدن. بخشی رو هم به قرنطینه زندان قرچک بردن. بعد از یکی دو روز پیگیری و فشاری که خود زندانیان و خانواده‌ها آوردن، دوستان رو به بندهای عمومی منتقل کردن. ما اون چیزی که از قبل میدونستیم شرایط زندان قرچک بد بوده و دوستان زندانیان سیاسی رو به خاطر اینکه از اون شرایط بد چیزی ننویسن و اخبار بیرون نیاد همه رو منتقل کردن به زندان اوین که از این زندان بدنام آلوده کثیف کسی نتونه خبری بیرون بده. اما هنوز همون شرایط هست. درسته که زندانیان زن اونجا هستن، اما زندانیان زنی هستن که به جرم دزدی، سرقت و قتل اونجا بودن، هیچ تفکیک جرایمی صورت نگرفته، شرایط آبشون اصلا قابل شرب نیست، شرایط تهویه اتاق و تهویه سالن هم به مراتب بدتر از زندان تهران بزرگه و آلودگی هوایی که اونجا داره در اطراف زندان قرچک در بیابانهای ورامین، هم اونجا محل عبور فاضلاب ورامین هستش که بسیار بوی بدی داره و یک سری گاوداری و دامداری اون اطراف هست که بوی بد اونها هم متاسفانه زندانیانی که در قرچک هستن مجبورن استشمام بکنن و یک شرایط کاملا غیر انسانی در زندان قرچک حاکمه.
همچنان از سرنوشت یه سری از زندانی ها هیچ خبری نیست و مسئولین رسمی هم هیچ پاسخی نمیدن، ولی ما میدونیم که از یک هفته 8 روز قبل زندانیان هشدار داده بودن، درخواست کرده بودن که مرخصی استعلاجی یا آزادی به یک شکلی یک اقدامی صورت بگیره، ولی مورد توجه قرار نگرفت از سوی مسئولین و این اتفاق افتاد. فهم کنید توی شرایط جنگی، توی شرایطی که وجود داشت، چرا حتی حاضر نشدن زندانیان رو با مرخصی استعلاجی یا با انواع اقسام راه‌های دیگری که وجود داره بیرون از زندان بفرستن؟
ما میدونیم بالاخره جمهوری اسلامی از ترس اینکه در داخل بعد از این حمله اعتراضاتی شکل بگیره. دستورهای امنیتی احتمالاً این بودی که به هیچ وجه زندانیان سیاسی رو حتی با مرخصی هم بیرون نفرستن. اما یک طرف دیگه 80% زندانیانی که در زندان اوین بودن، زندانیان عادی بودن، زندانیان جرایم غیر عمد بودن. از ابتدایی که جنگ شروع شده بوده، نمایندگانی از زندانیان سیاسی با مسئولین زندان و مسئولین سازمان زندان‌ها که برای بازدید رفته بودن ملاقات کردند و اونجا خواستن، گفتن ما رو آزاد نکنید، ما برای مردم به زندان افتادیم. این 80% که بدهیای کمی دارن برای جرایم غیر عمد اینجا هستن، اینها رو آزاد بکنید، چون احتمال اینکه بالاخره توی این بمباران زندان ابین مورد حسابات قرار بگیره هست. اما به هیچ وجه این کار انجام نشده.
شنیدید از حسین رزاق در گفتگویی که فرشته قاضی با او داشت در ارتباط با وضعیت زندانیان پس از حمله‌ای که اسرائیل به زندان اوین در تهران کرده بود و سرنوشت این زندانیان که بخشی از اونها که در بندهای امنیتی به سر میبرن گفته میشه که وضعیتشون در ابهام قرار داره. اما در ادامه ساعت 14 برگردیم به یک موضوعی که دغدغه بسیاری از شنونده های ما هم هست و قطعا بسیاری از خودشون در این باره سوال میکنن و اون هم مسئله استارلینک. این که استارلینک حالا داره تبدیل میشه با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی به یک موضوعی که میتونه غیر قانونی باشه و حتی میتونه تهدیدی باشه برای شهروندان. الهی روانشاد با امیر رشیدی کارشناس امنیت سایبری گفتگویی داشته که با هم بشنویم.
خب ببینین، این در واقع این ابزارهایی هستن که ما قادر به کنترلشون نیست. یعنی مثلا فرض کنید شما اگه از استارلینک استفاده بکنید برای مثلا ارتباط گرفتن و وصل شدن به اینترنت، به دلیل اینکه اساسا از زیرساخت ایران استفاده نمی‌کنه، اون ارتباط به اون بستری که وجود داره به هیچ عنوان قابل کنترل برای حکومت نیست. در نتیجه سعی می‌کنه با ایجاد کردن یک چنین قوانینی که واقعا عجیب و غریب و بی‌معنی هستند، یه جو روبوش به وجود بیاره که آدم ها خودشون ازش استفاده نکنن.
آقای رشیدی، برآورد کارشناسان در مورد حجم و میزان استارلینک در ایران چه هست؟ چه تعداد از شهروندان به اون دسترسی دارن؟
اگه اشتباه نکنم آخرین بار نشریه فوربس بود که یه گزارشی داد در این مورد. فکر میکنم اگه عددش درست یادم باشه یه چیزی هولوش 20000 دستگاه رو گفتش که وجود داره. اما این 20000 تا دستگاه همشون الان فعال نیستن و همشون به اینترنت هم وصل نیستن. من فکر می‌کنم یه هولوش نصف این عدد الان فعال هستش. طبیعتاً تو این روزها ممکنه که این تخمین من یه مقداری بیشتر هم شده باشه.
خب آقای رشیدی، آیا تنها یک خانواده یا یک نفر به استارلینک اون وقت دسترسی خواهد داشت با داشتن دستگاهش، یا اینکه تعداد بیشتری به اون متصل میشن؟
به طور پیش‌فرض اگه فرض کنیم که چیزی تغییر نکنه، مثل یه وایفای خونگیه، یعنی مثلا شما اگه تو خونه‌تون یه اینترنت DSL ADSL وایفای داری، همون افرادی که تو شعاع فرکانسی اون مودم هستن میتونن از اون دستگاه استارلینک استفاده بکنن. اما میشه به روش‌های تغییراتی توش ایجاد کرد. خوب این تغییرات خیلی آسون نیستن، یعنی افراد باید یه مقداری سطحی از دانش فنی رو داشته باشن، یه مقداری باید یه راوتر خاصی رو تهیه بکنن. اگه یه چنین اتفاقای انجام بشه، اون وقت شما میتونید اون اشتراک استارلینکتون رو چیزی شبیه به VPN بکنید و با افراد بیشتری به اشتراک بذارید.
در نهایت آقای رشیدی، برای حکومت جمهوری اسلامی تا چه حد این امکان وجود داره که دارندگان و استفاده کنندگان از استارلینک رو شناسایی کنه تا بتونه اونها رو مجازات کنه؟
تا امروز ما گزارشی نداریم که مثلا به همون بگه با روش‌های فنی مثلا چه میدونم سیگنال ردیابی کرده باشن یا چیزای این شکلی دارندگان استارلینک رو شناسایی کرده باشن و بازداشت کرده باشن. بنابراین من برداشتم اینه که از اینجور روش‌ها به سادگی چنین چیزی نیست. در مقابل گزارش هایی که وجود داره از بازداشت کسانی که از استارلینک استفاده کردن، عمدتا این بازداشت ها و شناسایی از طریق روش های سنتی و قدیمی مثلا نمیدونم مانیتور کردن، جابجا کردن وسیله ها، یا مثلا شناسایی فروشنده، تعقیبش، یا مثلا گزارش هایی که بعضی ها ممکنه بدن که مثلا ما فلانجا یه دیش استارلینک دیدیم. تا امروز عمده بازداشت ها به این روش بوده.
از امیر رشیدی شنیدید، کارشناس امنیت سایبری در لندن، که با ما گفتگو کرده بود در خصوص استارلینک.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح 12035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12035 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9620 کیلوهرتز.
افزایش دسترسی و مصرف ماریجوانا در سراسر جهان نگرانی هایی رو درباره اثرات ماریجوانا بر سلامت عمومی به ویژه بر سامانه قلبی عروقی بیشتر کرده. شهرام ابراهیمی گزارشی داره که از تحقیقات اخیر که نشان دهنده ارتباط میان مصرف ماریجوانا و افزایش خطرات حمله قلبی برامون میگه که شاید آگاهی از اون در این شرایط اهمیت فراوانی داشته باشه.
در سالهای اخیر شاهد گسترش چشمگیر قانونی سازی و مصرف ماریجوانا چه به صورت کشیدنی و چه به صورت خوردنی در بعضی کشورهای اروپایی و ایالتهای از آمریکا و کانادا بوده ایم. اما آیا مصرف ماریجوانا آنطوری که برخی تصور می‌کنند بی‌ضرر است؟ انجمن قلب آمریکا، یکی از معتبرترین نهادهای پژوهشی در زمینه سلامت قلب، در گزارش‌های اخیر خود نگرانی‌های جدی درباره اثرات منفی احتمالی مصرف ماریجوانا بر سلامت قلب و عروق ابراز کرده است. این نگرانی‌ها تنها یک فرضیه نیستند، بلکه بر پایه پژوهش‌های مستند و گسترده ابراز شدند. به عنوان نمونه، یک پژوهش جدید و بسیار مهم که در مجله معتبر پزشکی هارت منتشر شده نشان می‌دهد مصرف ماریجوانا می‌تواند احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی را به طور قابل توجهی افزایش دهد. نتایج این پژوهش وسیع که داده‌های میلیون‌ها نفر را بررسی کرده تکان دهنده است. مصرف کنندگان ماریجوانا بیشتر در معرض خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی قرار دارند. همچنین افرادی که به طور منظم ماریجوانا مصرف می‌کنند بیشتر در معرض حمله قلبی و سکته مغزی هستند. کارشناسان توضیح می‌دهند که دود یا حتی بخار ناشی از مصرف ماریجوانا حاوی مواد شیمیایی مضر است که به سرعت ضربان قلب و فشار خون را افزایش می‌دهد. این فشار اضافی بر قلب، به خصوص برای افرادی که از پیش زمینه بیماری قلبی دارند، می‌تواند به مشکلات حاد قلبی منجر شود. تحقیقات جدید حتی نشان دادند که مصرف ماریجوانا چه به صورت کشیدنی و چه خوراکی میتواند به کاهش عملکرد رگ‌های خونی منجر شود که این خود عاملی مهم در بروز بیماری‌های قلبی است. با وجود این همه شواهد علمی قوی، باور بیشتر مصرف کنندگان این است که ماریجوانا بی‌ضرر است. کارشناسان و نهادهای معتبر پزشکی به شدت هشدار می‌دهند که این تصور صحیح نیست. یافته‌های علمی به وضوح نشان می‌دهند که ماریجوانا می‌تواند خطرات متعددی برای سلامتی انسان داشته باشد. علاوه بر مشکلات قلبی، مصرف ماریجوانا با اختلالات حافظه، مشکلات روانی مانند استراب و افسردگی و همچنین اختلال در عملکرد ریوی نیز مرتبط دانسته شده است. پزشکان قویاً توصیه می‌کنند افرادی که سابقه بیماری قلبی دارند یا از نظر سلامت قلبی در معرض خطر هستند، پیش از مصرف هر گونه فراورده ماریجوانا حتماً و بدون درنگ با پزشک خود مشورت کنند.
بله، شنیدید از شهرام ابراهیمی. در لحظات پایانی ساعت 14 جا داره یادی کنم از بامداد بیات، آهنگساز و تنظیم کنندهی که در تهران در 40 سالگی در گذشت 14 زندگی کرد. بامداد بیات بسیار به پدرش علاقمند بود و در تنظیم هایی که شما ازش دیدید کارهای پدرش رو به زیبایی تنظیم کرد که شاید اوجش در آلبوم دونیمه رویا بود که حامی اجرا کرده بود. شهریار قنبری به زیبایی درباره بامداد بیات نوشته که بامداد بیات هم رفت، پدر نازنین و بزرگوارش بابک بیات را به زیبایی ادامه داد، اما فرصت نیافت تا همه اش را آن گونه که سزاوار بود به همه نشان بدهد. یادش سبز و آفتابی باد. این بخشی از نوشته شهریار قنبری بود. و اما در کنار نوشته شهریار قنبری بعد نیست که اشاره بکنم به نوشته باربد بیات، برادر بامداد بیات، که از دوستان خوبم هست و از همینجا جا داره که بهش تسلیت هم بگم. در گذشته بامداد رو او نوشته: باورم نمیشه که باید اینو بنویسم، روحت شاد برادر دوقلوم، توی این زندگی دو بار از دستت دادم و حالا برای همیشه. مرسی از پیام ها و تماس هاتون قدردانم. بامداد بیات اونطور که گفته شده از سمت دوستانی که در نزدیکش بودند، از جمله بابک صحرایی ترانه‌سرا، در تهران بر اثر سکته مغزی درگذشت. مدت ها دچار تشنج شده بود به دلیل اثرات تصادفی که از سر گذرانده بود و مدتی رو در کما گذرانده بود و 20 سال با این موضوع دست و پنجه نرم می‌کرد. اما در این اواخر به دلیل حمله های اسرائیل به ایران و بر اثر تأثیر حمله ها و صدای انفجار ها دچار تشنج های بسیار شده بود که این تشنج ها باعث شد که او نتونه دووم بیاره بر اساس گفته نزدیکانش. تلاش میکنیم در بخش های بعدی هم حتما در مورد بامداد بیات بیشتر برای شما بگیم. روزتون خوش.